وړاندې کوي او هم د شیبا استودیو کې ده. مهرباني.
تشکر از شما قسیم سولمل. ساعت 6:30 دقیقه به وقت افغانستان شد. شنونده رادیو آزادی هستید. در این مجله خبری شامگاهی باز هم من سهر لیوال و همکارم رامین کاکر در بخش تکنیک میزبان شما هستیم. در آغاز میشنوید که یک سناتور آمریکایی رها کردن افغانستان در این وضعیت از سوی کشورش را تراژدی خوانده است. نامزد وزارت دفاع افغانستان نتوانست از ولسی جرگه رأی اعتماد به دست بیاورد. این گزارش ها را در همین مجله شامگاهی بشنوید. سایر مطالب خبری را هم داریم، اما حالا مهمترین خبرهای افغانستان و جهان را از ستار فروغ بشنوید.
در ابتدا سرخط چند خبری. یک سناتور برجسته امریکا می خواهد که اساکر موجود امریکایی در افغانستان فراتر از زمان تعیین شده در این کشور باقی بمانند. ولسی جرگه افغانستان نامزد وزیر دفاع را رد کرد و رئیس جمهور روسیه می گوید که روابط میان مسکو و واشنگتن در زمینه حصول اطمینان از ثبات بین المللی مهم است. تفصیل اخبار. جان مکین سناتور امریکایی میگوید که سربازان باقی مانده امریکا در افغانستان باید بیشتر از زمان پلان شده در این کشور حضور داشته باشند تا از پیشرفت طالبان جلوگیری نمایند. آقای مکین این سخنان را امروز در جریان بازدید از کابل به خبرنگاران گفت و افزود که نیروهای امنیتی افغان شجاعانه می جنگند، اما زیانهای سنگین را در میدان نبرد متحمل می گردند. ما نمی توانیم قربانی بدهیم و نمی توانیم دستاوردهایی را که با قربانی امریکایان و افغانهای شجاع حاصل شده از دست بدهیم. ما باید به حمایت از تلاشهای مردم افغانستان در زمینه دستیافتن به صلح پایدار ادامه دهیم. اطمینان حاصل کنیم که افغانستان بار دیگر به یک پناهگاه مسئول به تروریسم بین المللی مبدل نمی شود که به همه ما دموکراسی و صلح که به دست آمده تهدید ایجاد کند. نیروهای امریکایی و سایر قوای بین المللی قبلا به نقش محاربویشان در افغانستان پایان داده و در زمینه آموزش نیروهای امنیتی افغان همکاری میکنند. تعداد نیروهای بین المللی در افغانستان الی پایان سال 2016 میلادی بیشتر کاهش خواهد یافت، اما سناتور مکین گفت که هر نوع کاهش اساکر باید با در نظر داشت شرایط صورت بگیرد. نامزد وزیر دفاع افغانستان نتوانست که رأی اعتماد از ولسی جرگه کسب کند. محمد معصوم استانکزی در اجلاس امروز ولسی جرگه نخست برنامه کاریش را تشریح کرد و سپس در مجلس رأیگیری آغاز شد. از میان 213 تن از وکلای حاضر 107 تن به نامزد وزیر دفاع رأی رد و 84 تنشان رأی موافق دادند. آقای استانکزی دومین نامزد وزیر دفاع است که از سوی ولسی جرگه رد می شود. جزئیات بیشتر در جریان همین مجله خبری. ولسی جرگه افغانستان خواستار ارائه وضاحت از سوی نهادهای امنیتی این کشور در خصوص رویداد اخیر در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک شد. این خواست را ولسی جرگه در پی کشته شدن چندین پلیس محلی در ولسوالی جلریز مطرح می کند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه کشتار پلیس محلی توسط مخالفین مصالح دولت را محکوم کرده به کمیسیون های امنیت داخلی و دفاعی این جرگه وظیفه داد تا چگونگی این رویداد را بررسی نمایند. شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر میگوید اطلاعات را در ارتباط به فروش سلاح و مهمات نیروهای امنیتی افغان به جنگجویان مسلح دریافت کرده است. سید میثم احسانی معاون این شبکه امروز در یک نشست خبری در کابل ادعا کرد که برخی مقامات امنیتی در بدل دریافت پول سلاح و مهمات را در اختیار مخالفین مسلح دولت قرار میدهند. نهادهای امنیتی افغانستان تا حال در این مورد تبصره نکردند. ادامه خبرها. رئیس اداره بین المللی انرژی اتمی میگوید که میتواند در صورت همکاری تهران بررسیش را در مورد این ادعاها که ایران مخفیانه برای ساختن بم اتم تلاش میکند الا ماه دسامبر تکمیل نماید. یوکیو آمانو امروز در ویانا پایتخت اتریش گفت فکر میکند که لاخر سال خواهند توانست تا یک گزارش در زمینه ارائه وضاحت پیرامون مسائل مرتبط به ابعاد احتمالی نظامی برنامه اتمی ایران را نشر کنند. ایران این ادعاها را رد میکند که گویا این کشور در جستجوی ساختن بم اتم است. تهران از دادن اجازه دسترسی به مفتشین اداره بین المللی انرژی اتمی به تاسیسات نظامی ایران خودداری کرده است، اما نو این سخنان را پس از بازگشت از ایران گفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه میگوید که روابط میان مسکو و واشنگتن در زمینه حصول اطمینان از ثبات بین المللی مهم است. پوتین در یک پیام تبریکی به رئیس جمهور اوباما به مناسبت 4 جولای روز استقلال امریکا گفت که با وجود اختلافات میان دو کشور، روابط روسیه و امریکا در راستای حصول اطمینان از ثبات و امنیت در جهان یک فاکتور حیاتی است. اما وی افزود که هر دو کشور باید گفتگو یا دیالوگ را به اساس برابری و رعایت منافع یکدیگر انجام بدهند. و کمپاین ها در یونان در آستانه رواندازی همپرسی در این کشور توقف داده شده است. رای دهنده ها فردا در یونان در این مورد در همپرسی اشتراک می کنند که آیا حکومت با شرایط بهتر قرض دریافت کند و یا رهبری جدید روی کار آید. حکومت چپگرای صدر اعظم الکسیس سیپراس 24 ساعت پیش از همپرسی بر راپیمایی های سیاسی و نظرسنجی ها تحریم وضع کرده است. سیپراس وعده کرده است که پس از 6 سال بحران اقتصادی در یونان از شدت اقدامات سختگیرانه مالی میکاهد. به روز جمعه دو گرد همایی در آتن پایتخت یونان برگزار شد که در آنها حامیان الکسیس سیپراس و گروه رقیب اشتراک کرده بودند. پایان خبرها از رادیو آزادی. از همراهیتان تشکر. در ادامه مجله خبری با همکارم سحر لیوال باشید.
با سپاس از ستار فروغ برای پیشکش تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان. صدای ما را از رادیو آزادی مشنوید. جان مکن سناتور امریکایی ترک کردن افغانستان در وضعیت کنونی از سوی کشورش را تراژدی می خواند.
I think the most serious mistake that the United States could make would be to have a calendar-based withdrawal. That would be a tragedy.
ولسی جرگه افغانستان رویداد ولسوالی جلیز ولایت میدان وردک را که به کشته شدن چندین پلیس انجامید ناشی از غفلت نهادهای امنیتی می داند.
غفلت ارگانهای امنیتی جدتاً قابل بازپرس هست. کمیسیون امنیت داخلی و دفاعی دقیقاً این را بررسی بکنه.
رئیس ولسی جرگه بود. شماری از فعالان مدنی میگویند تعداد از مقام‌های بلند رتبه امنیتی سلاحشان را به فروش می‌رسانند. نامزد وزارت دفاع افغانستان نتوانست از ولسی جرگه رأی تایید به دست بیاورد. برخی از وکلا دلیل آن را چنین می‌خوانند.
دلیل رأیش نمی بود که مسائل سیاسی و فرا قومی بود. امروز رأی که بود سیاسی و قومی بود، به خاطر مسلک و به خاطر خوب بودن و پاک بودن نبود.
سایر گزارش ها را هم دنبال می کنیم، با ما باشید. ساعت 6:38 به وقت افغانستان است. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. جان مکن سناتور امریکایی میگوید رها کردن افغانستان در این وضعیت یک تراژدی بزرگ خواهد بود. آقای مکن این اظهارات را امروز در یک نشست خبری در کابل مطرح کرد. این در حال است که نظر به گفته های قبلی باراک اوباما رئیس جمهور امریکا، تمامی عساکر نظامی امریکا در اخیر سال 2016 میلادی به حفاظت سفارتخانه ها و قنسولگری های امریکا در افغانستان محدود خواهد شد. تمیم اخگر در این مورد بیشتر جزئیات میدهد.
موجودیت گروه دولت اسلامی، سقوط برخی از مناطق غربی و شرقی افغانستان به دست طالبان و نفوذ جنگجویان خارجی در این کشور سناتوران امریکایی را نگران ساخته است. سناتور جان مکین از امریکا می خواهد تا افغانستان را در این وضعیت ترک نکند. آقای مکین روز شنبه در سفرش به کابل گفت درگیری های کنونی میان طالبان و گروه دولت اسلامی برای کوتاه مدت مفید است، اما در دراز مدت این مسئله به یک تهدید مبدل خواهد شد.
I am deeply concerned about western Afghanistan where
وی می گوید سقوط برخی مناطق غربی افغانستان، انتقال اسلحه ایران به طالبان و پدیده جدید ظهور دولت اسلامی مرا عمیقا نگران ساخته و ترک نمودن افغانستان از سوی امریکا بر اساس برنامه قبلی یک اشتباه بزرگ و یک تراژدی خواهد بود. آقای مکین افزود افزایش حملات طالبان نشان می دهد که آنان هنوز هم توانایی قابل ملاحظه دارند، اما در عین حال وی از مبارزه نیروهای افغان در برابر دشمن ستایش کرد. بر اساس گفته های قبلی باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا، در اخیر سال 2016 میلادی حضور نیروهای آن کشور به حفاظت سفارتخانه ها محدود خواهد شد. پیش از این وزیر دفاع آمریکا خواهان ادامه حضور نیروهای آمریکایی در افغانستان شده است. از سوی هم سناتوران آمریکایی با اشاره به وضعیت موجود گفتند که آمریکا نباید در حال حاضر دستاوردهای 13 ساله و قربانی هزاران عسکر افغان و آن کشور را با ترک یکبارگی متضرر سازد. در این حال عبدالقادر زازی وطن دوست عضو کمیسیون بین‌المللی ولسی جرگه افغانستان هم تایید میکند که وضعیت کنونی این کشور نیازمند ادامه حضور نیروهای آمریکایی است. وی میگوید وزیر دفاع آمریکا زمانی که برای گرفتن رأی اعتماد به کنگره آمد گفت که به دوام جنگ در افغانستان بازنگری خواهد کرد، و اکنون که جان مکین این حرف را میزند و ابراز نگرانی میکند، به نظر من به سلسله همان اظهارات است. سناتور جان مکین در این سفرش با رئیس جمهور غنی نیز دیدار کرده و بر حمایت و همکاری دوامدار ایالات متحده آمریکا و کنگره آن کشور با افغانستان اطمینان داده است. اما حکومت افغانستان امواره تروریسم و افراطیت را یک خطر منطقوی خوانده و بر مبارزه گسترده علیه آن تاکید نموده و از جامعه جهانی خواسته است تا بیشتر بر تجهیز و قوت بخشیدن نیروهای افغان توجه کنند.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
رئیس ولسی جرگه افغانستان میگوید نهادهای امنیتی در رویداد ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک غفلت کردند و باید مورد بازپرس جدی قرار گیرند. عبدالرؤوف ابراهیمی این اظهارات را امروز در بحث‌های آزاد این جرگه که بیشتر به چگونگی واقعه جلریز اختصاص یافته بود بیان کرد. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که همکنون عملیات تصفیه‌ای در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک جریان دارد. در حمله مخالفان مسلح بر ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک چندین پلیس کشته شدند. فریبا واحدی و جزئیات بیشتر در این مورد.
پس از درگیری‌های شدید و کشته شدن چندین پلیس محلی از سوی مخالفان مسلح در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک، اکنون ولسی جرگه میگوید که نهادهای امنیتی به خاطر غفلت در این رویداد باید مورد بازپرس قرار گیرند. عبدالرؤوف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه این رویداد را تقبیه نموده، گفت که باید این موضوع در کمیسیون‌های امنیت داخلی و دفاعی این جرگه به گونه لازم بررسی شود.
غفلت ارگان‌های امنیتی جدا قابل بازپرس است. کمیسیون امنیت داخلی و دفاعی جدا این موضوع را با مسئولین امنیتی در میان گذاشته دقیقاً این را بررسی بکنه.
طالبان مسلح پنجشنبه هفته گذشته از چندین استقامت بر ولسوالی جلریز میدان وردک که ولایت همجوار با کابل می باشد حمله کردند. بر بنیاد گزارش ها مهاجمان به شکل گروهی حدود 40 پلیس محلی را کشتند، برخی آنان را سر بریدند، چشم های شمارشان را کشیدند و دست و پای چندین تن آنان را بریدند. پس از این رویداد محمد محقق معاون دوم رئیس اجرایه در خبرنامه از تأخیر در اعزام نیروهای کمکی به ولسوالی جلریز انتقاد کرده و خواهان تحقیق در زمینه شد. کشته شدن چندین پلیس محلی در ولسوالی جلریز ولایت میدان وردک خشم نماینده های مردم در ولسی جرگه را نیز برانگیخته است. محمد عارف رحمانی و امیده اکبری دو وکیل در ولسی جرگه رویداد ولسوالی جلریز را توطئه و جنگ سیاسی می‌خوانند. در این حال دولت وزیری معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان میگوید که مخالفان مسلح به گونه گسترده بر پست‌های امنیتی در جلریز حمله کرده، اما اکنون عملیات تصفیه‌ای به هدف سرکوب آنان ادامه دارد. همزمان با این حیات الله عیاد ولی میدان وردک میگوید که نیروهای امنیتی که از 12 پسته امنیتی عقب نشینی تاکتیکی کرده بودند، روز شنبه دوباره این پسته‌ها را تصرف کردند.
امروز 12 پسته که ما از او قوت‌های خود را عقب نشینی کرده بودیم، پس 3 ساعت پیش قوت‌های ما تمام پسته‌هایی که زیر خطر نفوذ مخالفین بود اونا را پس تسخیر کردیم.
ولسوالی جلریز در غرب کابل موقعیت دارد و از پایتخت 60 کیلومتر فاصله دارد. آگاهان و امور نظامی میگویند که حکومت قادر به تامین امنیت مناطقی که در چند کیلومتری پایتخت قرار دارد نیست و ناامنی ها در همچون مناطق میتواند تهدید جدی به کابل باشد.
شنیدید که رئیس ولسوالی جرگه افغانستان میگوید که نهادهای امنیتی در رویداد ولسوالی جلریز ولایت میدان ورده غفلت کردند و باید مورد بازپرس جدی قرار بگیرند. در این حال شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر و شماری از فعالان مدنی میگویند که تعدادی از مقامهای بلند رتبه امنیتی سلاح خود را بر مخالفین مسلح دولت میفروشند. آنان با ابراز نگرانی از افزایش ناامنی های اخیر در کشور امروز در یک نشست خبری در کابل گفت که باید هرچی زودتر جلو این کار گرفته شود. اما وزارت دفاع افغانستان بارد این مسئله می گوید به هر سرباز به اساس فرم سلاح توزیع می گردد و امکان فروشان وجود ندارد. زکی حکیمی و گزارش در این مورد.
در حالی که مقامات امنیتی از کمبود سلاح و تجهیزات شکایت می کنند، برخی از فعالان مدنی می گویند معلومات در دست دارند که سلاح‌های نیروهای امنیتی افغان توسط شماری از مسئولان آنان به فروش می رسد. اعضای شبکه فعالان جوان برای اصلاح و تغییر و شماری از فعالان مدنی روز شنبه طی نشست خبری وضعیت امنیتی کشور را نگران کننده خوانده می گویند این ناامنی سرنوشت مردم را با مشکلات جدی مواجه ساخته است. سید میثم احسانی معاون شبکه میگوید وضعیت امنیتی به علت استفاده مخالفین مسلح از سلاح سنگینی که به گفته وی از سوی مسئولان امنیتی بالای آنان به فروش میرسد وخیم شده است.
اطلاعاتی که به دست ما آمده این نشان میده که امروز از طریق برخی از سران ارتش یا نیروهای امنیتی مهمات و سلاح از آدرس نیروهای امنیتی به مخالفین مسلح به فروش میرسد. این چیزی است که شدیداً مورد نگرانی ماست و در این قسمت ما خواستار وضاحت بسیار کافی و
آقای احسانی میگوید که نیروهای امنیتی برای مهار کردن حملات مخالفان مسلح اقدام به موقع نکرده و هماهنگی لازم میان مرکز و نیروهایی که در ولایات فعالیت دارند وجود ندارد. از سوی دیگر شماری از اعضای این شبکه و تعدادی از فعالان مدنی میگویند که اختلافات سیاسی میان رهبران حکومت نیز تاثیر منفی بالای امنیت کشور گذاشته و هیچ کس خود را در قبال وضعیت فعلی مسئول نمیداند. اما وزارت دفاع افغانستان فروش سلاح از سوی نیروهای امنیتی را بالای مخالفین مسلح دولت تبلیغات دانسته و آن را دور از واقعیت می‌دانند. دولت وزیری معاون سخنگوی این وزارت روز شنبه در صحبت به رادیو آزادی گفت سلاح بر اساس ثبت و راجستر بالای نیروهای امنیتی توزیع شده و آنان مکلف و پاسخگویی در مورد سلاح‌هایشان میباشند.
برای هر سربازی که در وزارت دفاع تفنگ داده می شود آن مال شخصیش نیست که بالای مخالفین بفروشد. وقتی یک تفنگ لادرک می شود از او تحقیق می شود، سرانوالی و حقوق از وی می پرسد، به محکمه معرفی می شود، حبس می شود و به وی جزا داده می شود. بنابراین سخنان که اساکر ما برای مخالفین تفنگ می فروشند به اساس است و من آن را کاملا رد می کنم.
وزارت داخله افغانستان تا حالا در این مورد اظهار نظر نکرده است. این در حال است که مخالفین مسلح دولت نسبت به هر زمان دیگر حملاتشان را بیشتر ساخته و توانستند برخی از ولسوالی ها را نیز در کنترل خود درآورند.
رادیو آزادی
ما صلح می خواهیم.
صلح و وحدت ملی زامن بقا و پیشرفت هر ملت.
معصوم ستانکزای نامزد وزارت دفاع افغانستان نتوانست از ولسی جرگه رأی اعتماد به دست بیاورد. در اجلاس امروز ولسی جرگه نصاب مجلس 213 نفر بود و آقای ستانکزای فقط 84 رأی تایید و 107 رأی رد به دست آورد. در این حال برخی از وکلا در ولسی جرگه دادن رأی عدم اعتماد به نامزد وزیر دفاع را برخورد سیاسی و قومی با وی می‌دانند. جاوید حسن‌زاده در این مورد گزارش دارد.
در حالی که موجودیت وزیر دفاع در کاهش ناامنی‌های افغانستان مهم خوانده می شود، اما بیشتر اعضای ولسی جرگه برخلاف توقعات مردم و برخی از کارشناسان به نامزد وزارت دفاع رأی رد دادند. در اجلاس عمومی روز شنبه محمد معصوم ستانکزای به تشریح برنامه‌هایش پرداخت و بعداً در یک رأی‌گیری با کسب رأی کمتر از 50.1 نتوانست حیث وزیر دفاع افغانستان تایید گردد. عبدالرؤف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه پس از پایان رایگیری از حکومت خواست تا فرد دیگر را به حیث نامزد وزیر دفاع به این جرگه معرفی نماید.
محترم محمد معصوم ستانکزی با کسب 84 رای تایید نتوانستن مورد تایید ولسی جرگه قرار بگیره. به این اساس از جناب رئیس جمهور جمهوری اسلامی افغانستان خواهش میکنیم که کسی دیگری را به صفت کاندید وزیر وزارت محترم دفاع به خاطر کسب رای اعتماد به ولسی جرگه به اسرع وقت به معرفی بگیرن.
در اجلاس عمومی روز شنبه ولسی جرگه تعداد وکلای حاضر در مجلس 213 نفر بود که محمد معصوم ستانکزی می توانست با به دست آوردن 107 رای تایید به حیث وزیر دفاع انتخاب گردد. آقای ستانکزی پیش از این به حیث رئیس دارلنشای شورای عالی صلح و وزیر مخابرات و تکنولوژی معلوماتی کار کرده و اخیرا از سوی رئیس جمهور غنی به حیث نامزد وزیر دفاع معرفی گردید. محمد معصوم ستانکزی هفته گذشته هم را با نامزد بانک مرکزی و دوز و شورای عالی سر محکمه به ولسی جرگه معرفی گردید. سرور دانش معاون دوم رئیس جمهور از این جرگه تقاضا کرد تا هر چه زودتر برای آنان رای تایید بدهند. پیش از این شیر محمد کریمی لوی درستیز قبلی وزارت دفاع نیست که به حیث نامزد وزیر دفاع از سوی حکومت معرفی گردیده بود نتوانست رای تایید از سوی ولسی جرگه را به دست بیاورد. اعضای ولسی جرگه در خصوص دادن رای عدم اعتماد به نامزد وزیر دفاع نظریات مختلف ارائه می کنند. برخی از وکلا نداشتن تخصص نظامی، عدم کارایی و در دوره سرپرستی در تامین امنیت و موارد دیگر را از دلایل عمده ندادن رای اعتماد اعضای این جرگه به آقای ستانکزی می دانند. اما برخی دیگر از اعضای این جرگه به این باورند که علت رد محمد معصوم ستانکزی مسئله سیاسی و قومی بوده است. عبدالقادر زازی وطن دوست یکی از این وکلا:
واضح معلوم از دلیل ردش نمین بود که مسائل سیاسی و فراق قومی بود. امروز رأی که بود ای سیاسی و قومی بود و به خاطر مسلک و به خاطر خوب بودن و پاک بودن نبود.
نامزد وزیر دفاع اعضای ولسی جرگه در حال رد می‌گردد که درگیری میان نیروهای امنیتی و مخالفان مسلح در چندین ولایت کشور ادامه داشته و برخی ولسوالی‌ها به دست مخالفان مسلح سقوط کرده است. گزارش‌ها می‌رسانند که در این درگیری‌ها تلفات زیادی به نیروهای افغان وارد شده و در چنین وضعیت نبود وزیر دفاع یک مسئله نگران کننده خوانده می شود. کارشناسان افغان نیز وضعیت کشور را بحرانی خوانده و موجودیت وزیر در این وزارت را یک ضرورت جدی می دانند. آنان تاکید می کنند که باید به این مسئله توجه جدی صورت گرفته و حکومت تلاش نماید تا کشور را از این بحران بیرون سازد.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تشکر از همراهی تان تا این لحظات. رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 مشنوید. وزارت تحصیلات عالی افغانستان میگوید که این وزارت نصاب تحصیلی را در افغانستان یکسان میسازد و نهادهای تحصیلی که با معیار برابر نباشند از سوی حکومت حمایت نخواهند شد. عبدالرحیم حسینیان مشاور ارشد این وزارت امروز در نشست در کابل روی معیاری شدن مؤسسات خصوصی تحصیلات عالی در کشور تاکید کرد. در این حال کارشناسان افغان میگویند که از مؤسسات تحصیلات عالی در افغانستان باید به گونه درست مدیریت شوند. نظیفه محبوبی با جزئیات بیشتر در این مورد.
وزارت تحصیلات عالی افغانستان هشدار می‌دهد که اگر مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی معیاری نشوند و نصاب دولتی را عملی نکنند سوی این وزارت بسته خواهند شد. عبدالرحیم حسینیان مشاور ارشد وزارت تحصیلات عالی هرچند فعالیت شماری از نهادهای تحصیلی را در کشور می ستاید، اما می گوید که زمان آن است تا این نهادها برابر با نصاب تحصیلی پوهنتونهای دولتی و معیارهای جهانی آموزش دهند. او این سخنان را روز شنبه در مراسم بزرگداشت از ششمین سال فعالیت مؤسسه تحصیلی غرجستان بیان کرد.
در راه رشد و ترقی تحصیلات عالی معیاری سازی و نصاب یکسان تحصیلی حرکت نموده، تلاش ما برای معیاری شدن عرصه تحصیلات عالی و توسعه علم و دانش در کشور ادامه دارد.
پیش از این از کارکرد بسیاری از نهادهای تحصیلی خصوصی شکایت‌های وجود داشته است و حتی شماری از محصلین گفتند برخی از مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی برنامه پوهنتون به منبع درآمد پول مبدل شده است. از سوی دیگر انوارالحق احدی وزیر کابینه حکومت پیشین و یکی از از استادان پوهنتون کارلتون امریکا از مدیریت نادرست در بخش تحصیلات عالی در افغانستان انتقاد می کند. او می گوید حکومت افغانستان باید نهادهای تحصیلات عالی افغانستان را با معیارهای جهانی برابر سازد و به گفته وی مؤسسات تحصیلات عالی نباید عوام فریبی بکنند. آقای احدی همچنان می گوید که در مؤسسات تحصیلات عالی نباید معیار تنها توزیع سند فراغت باشد و با سرنوشت جوانان بازی شود.
ما نمیتونیم تنها به اکتفا کنیم که کس شهادت نامه از یک پوهنتون از یک مؤسسه تحصیلات عالی با حالت فعلی که داریم راستی با دنیا رقابت کردن نمیتونیم. پوهنتونای خصوصی نباید فقط مؤسسات تجارتی باشد. هر وقتی که یک اداره نو میاید اونایی که فکر میکنن که ضرورت دارن که از صفر شروع کنند. بسیار میترسم که خدا نخواسته دموکراسی ما به یک عوام فریدی و دیماغیگری بدل شود.
شماری از محصلان به این باورند که افغانستان پس از رژیم طالبان از نظر کمی در بخش تحصیلات عالی خوب درخشیده است، اما از لحاظ کیفی در این عرصه پیشرفت‌های خوب صورت نگرفته است. آنان میگویند با وجود سرازیر شدن میلیون‌ها دلار کمک جهان در بخش نظام تحصیلی افغانستان، سیستم درسی معیاری نشده و استادان در نهادهای تحصیلی با روش کهنه و غیر معیاری تدریس می کنند. به گفته آنان در نهادهای تحصیلی خصوصی نیز روند تحصیلی بهتر از نهادهای دولتی وجود ندارد. نبود برنامه‌های منظم درسی، عدم موجودیت مواد درسی لازم و تدریس از سوی استادان بی تجربه از مشکلات عمده در مؤسسات تحصیلات عالی خصوصی در این کشور خوانده می شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنونده های عزیز، برنامه های رادیو آزادی را می توانید از 7 صبح تا 7 شام روی همین امواج بشنوید. وزارت زراعت و مالداری افغانستان می گوید در سال روان محصولات زراعتی در این کشور رشد چشمگیری داشته است. سخنگوی این وزارت امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در سال جاری دهاقین از تربوز، خربوزه، گندم و زعفران حاصل برداری خوبی کردند. بیشتر در گزارش از فرشتن ندا بشنوید.
ارائه مشوره لازم برای دهاقین، تنظیم برنامه‌های زراعتی، مساعد بودن اقلیم، افزایش آب و وقایع مزارع از امراض از عوامل عمده افزایش محصولات زراعتی در افغانستان خوانده می‌شود. لطف‌الله راشد سخنگوی وزارت زراعت و مالداری روز شنبه به رادیو آزادی گفت که امسال حاصلات تربوز، خربوزه، گندم، زعفران و محصولات سبزخانه‌ها افزایش یافته است. آقای راشد همچنان گفت بیش از 310 هزار تن تربوز و خربوزه امسال از مزارع حاصل برداری خواهد شد.
امسال آماری که ما به دست داریم رشد چشمگیر محصولات تربوز و خربوزه را در ولایت فرا و نیمروز نشان میدهد و همچنان محصولات سبزخانه ها یا گرین هاوس ها در ولایت فرا بی سابقه است. الحمدلله که بازار خوب فروش هم نسبت به سالهای گذشته است. بازار قناعت بخش نیست، یعنی دهقین از این ناحیه مشکلات خود دارند ولی نه به تناسب سالهای گذشته. تازه ترین اطلاعی که از ولایت بلخ داریم این است که از مزارع زعفران به طور بی سابقه تقریبا 20 کیلوگرم زعفران حاصل
با گفته آقای راشد در ولایت فرا 1650 جریب زمین سبزخانه موجود است که 3500 دهقان در آن مصروف بوده و روزانه تا 800 تن محصولات از این سبزخانه ها به دست می آید. مقامات وزارت زراعت و مالداری می گویند این محصولات به تمام ولایات کشور و به کشورهای ایران، هندوستان، ترکمنستان و پاکستان صادر شده و قرار است به امارات متحده هم فرستاده شود. در همین حال شماری از تحلیلگران اقتصادی میگویند افزایش محصولات زراعتی باعث رشد صادرات و تقویت اقتصاد کشور میگردد. تاج محمد اکبر یک تن از این تحلیلگران در صحبت با رادیو آزادی گفت
اگر محصولات زراعتی افزایش پیدا میکنند در این جهت باعث افزایش عایدات اینمی 85 یا 80 فیصد نفوس میشد. بنابراین سطح معیشتی از اینا بلند میره. از طرف دیگر افزایش محصولات زراعتی باعث تعویض واردات میشه. مثل وقتی که محصولات زراعتی افزایش پیدا میکنه باعث رشد و انکشاف اقتصاد یک مملکت میشه. این باعث انکشاف صادرات هم در مملکت شده میتونه. این هم خود از این به اصطلاح یکی از موضوعات بسیار عمده است.
به گفته آقای اکبر به خاطر رشد بیشتر محصولات زراعتی در کشور باید زیربناها تقویت گردد و خدمات بهتر در بخش زراعت شود. بانک وزارت زراعت و مالداری از افزایش چشمگیر حاصلات زراعتی در کشور خبر می دهد، اما دهقین همواره شکایت می کنند که مارکت فروش برای محصولات زراعتی وجود نداشته و آنان هنوز نیز با مشکلات اقتصادی روبرو هستند. از سوی هم برخی از تحلیلگران می گویند که حکومت در کنار رشد محصولات زراعتی باید زمینه بازاریابی خوب را نیز برای محصولات زراعتی در داخل و خارج کشور فراهم سازد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
شنونده های ارجمند، خبرها و گزارش های ما را روی وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و خوانده می توانید. اگر به اینترنت دسترسی دارید، این هم آدرس ماست: azadiradio.com. حالا ساعت نزدیک به 7 شام شد. برنامه خبری امروز رادیو آزادی در اینجا به پایان می رسد. سال لیوال با شما خدافیزی می کنم. خداوند یار و نگهدارتان باد.